سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
روز چهارشنبه از 15 آذر 96 و جلسه 62 نحوه 4 مدرسه معصومی است. معنای هفتم به بعد او انشاءالله موضوع گفته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اسعد الله ایامکم. میلاد مفر و سرور نبی اکرم و امام صادق علیه السلام که امروزه و همچنین یک سال قبل از هجرت در چنین روزی معراج پیغمبر واقع شده و سه تا مناسبت مهمه. یکی از چهار عید برتر اسلامی است امروز و همونطور که در مفاتیح ملاحظه فرمودیم یکی از اعمال امروز زیارت مولا امیرالمؤمنین علیه السلام و صاحب مفاتیح آخر این زیارت که خیلی زیارت دیدنیه و خیلی عجیبه. خیلی از آیات قرآن رو توش جمع کرده و همه هم فضائل حضرت مولاست. خیلی آیه داره، خیلی، و گاهی از اوقات دیگه بعضی فرازاش داره. ای اون کسی که درباره تو سوره عادیات نازل شده سوره نسبت میده به حضرت، خیلی عجیبه. لیلة المبیت رو فکر میکنم دوبار تو این، یعنی دوباره میگه شما کسی بودی که میخواستی جانت رو فدای پیغمبر بکنی و محضر شما آیه علم الکتاب رو میاره. سایر فضائل حضرت در قرآن که آمده اینا رو با همون عبارات قرآنیش یا من مثلا بهی کف الله المؤمنین القتال داره در سوره احزاب و کف الله المؤمنین القتال با چی؟ با همون یه ضربت مولا امیرالمؤمنین به عمرو بن عبدود و داره در روز احزاب. ای اون کسی که در روز خیبر چنین کردی چنان کردی، خیلی تعابیر بلندیست و بعد یک در واقع اواخرش سلام به اهل بیت داره که فرازهای شبیه فرازهای جامعه کبیره هست. بعد از اون میگه ای اون کسی که خدا در آسمان ها دو بار این مطلب تو این زیارت اومده که ای اون کسی که خدای متعال عقد ازدواج تو رو بست در آسمان ها با من شروع میکنم اوصاف زهرا سلام الله علیها، باز با اوصاف خیلی بلندی و بعد دوباره برمیگرده به جریان خود حضرت، یعنی اولش خود حضرت، بعد اواخرش یک کمی درباره اهل بیت و یه ذره از مناقب حضرت زهرا و بعد دوباره برمیگرده به مناقب امیرالمؤمنین. بعد که این تموم میشه و خیلی زیارت دیدنیه این زیارت، و حالا یه نکته ادبی هم میخوام بهتون بگم درباره همین زیارت در ترجمه این زیارت، چون احتمال داره جایی توصیه کنید مردم بخونن بعد میان از اون میپرسن. بعدش که تموم میشه صاحب مفاتیح میگن که بعضی تعجب ممکنه بکنن که خب روز ولادت پیغمبره، روزیه که بالاخره باید یه زیارت درباره خود پیغمبر وارد شده باشه، در حالی که نداریم، ولی زیارت برای امیرالمؤمنین داریم در روز ولادت پیغمبر. و ایشون میگن که چه جای تعجبه که در آیه مباهله، آیه انفسنا و انفسکم، خدای متعال پیغمبر رو جان امیرالمؤمنین، جان پیغمبر و نفس پیغمبر نامیده و چه فرقی داره زیارت ایشون با زیارت پیامبر. و خیلی عجیبه واقعا که تو این روز توجه دادن که به مولا علی توجه بکنه. و بعد ایشون میگن که این زیارتی که من نقل کردم با سندهای معتبر نقل شده. خب بالاخره فرازها همه اعتقادیه و البته اگه سند معتبرم نداشت، یعنی واقعا از اون زیارتایی که جا داره، مثلا من نمیدونم اگه یکی پیدا کرد بیاد به من بگه، مثلا بگه آقا من یه کتابی پیدا کردم شرح این زیارته، من ببینم کی شرح داده اینو. اگر که این زیارت سند هم نداشت، از اوناییست که شما باید میرفتید فراز به فرازش رو از قرآن جمع میکردید. مثلا گفتی آقا اینها، این که مثلا میگه ای کسی که علم همه کتاب نزد توست، اینها این آیه 43 سوره رعده، بعد بری روایات زیلون رو بیاری بحث تفسیری زیلون بکنی میگه بفرم درسته، اینجا تو مناقب همین به مؤمنین هست، و کف الله المؤمنین القتال، بحث روایی تاریخی جمع بکنی میگه بفرم درسته، و و و، یعنی اینجوریه این زیارت. بعدشون میگن که صاحب مفاتیح که از بعض از این روایات به دست میاد که این زیارت مخصوص روز خلاص ربیع المولود، روز ولادت پیامبر نیست، بلکه در هر زمانی میشه این زیارت رو خوند. انشاءالله از این زیارت بهره‌مند باشیم. یه نکته ادبی هم من بگم در بارش که برای خودم چند سال پیش خوندم سوال شد و بعد پرسیدم و تحقیق کردم تا حل شد و نتونستن جواب منو بدن تا اینکه ادبیات حلش کرد. اونم اینکه تو این زیارت نامه یه تعبیری داریم اما اوایلش درباره هست مولا که به ایشون میگه ای یا خامس اهل العواء، خامس آل عبا، این چجوری توضیح داده میشه؟ آره؟ آیت الله سبحانه بچه به ایشون نگاه بگیم چه جوابی داده بودن؟ ما به امام حسین میگیم خامس آل عبا، اما اینجا داره به امیرالمؤمنین. یه سوال ازتون بکنم کمک. پارسال گفتیم که ثانیت نعیم و ثالث و ثلاثه یعنی چی؟ احد هما یا احد هم، ثانیت نعیم یعنی یکی از اون دوتا در آیه 40 توبه یا در آیه سوره مائده شاید 73 لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، یعنی یکی از ستا. البته در یکی از اشعار ابن مالک که پارسال تو سیوطی یک داشتیم اونجا ثانی از نین رو آورده بود و معناش دومین دوتا بود، میگه دومین مفعول دو فعل قلبی، یعنی ثانی از نین و ثالث و ثلاثه که در بحث عددم تو سیوطی 3 میاد بحث میشه، این دو معنی میتونه بده. ثانی از نین یعنی دومین دوتا مثلا از مفعولای فعل قلبی، ولی تو آیه 40 سوره توبه مشخصه که معنای دومین دوتا نمیده، یکی از دوتا میده، که اینم در عربی این معنا موجود بوده قبل نزول قرآن در اشعار عرب و در مکالمه عرب. چرا؟ چون اونجا دارد که خدای متعال پیامبرش رو یاری کرد اون موقع که ثانی از نعیم بود، خدا که نمیخواد بگه ایشون دومین دوتا بود، که میخواد بگه یکی از دو نفر بود، نه اینکه یار غار نفر اول بوده بعد پیغمبر خودش دوم، رتبه دوم کسب کرده و مدال نقره مثلا به دست آورده، این که نبوده. چه اون مسیحیان ثالث و ثلاثه وقتی میگفتن درباره خدا چه میگفتن؟ منظورشون این بود که خدا سومین ستاست، عمرن هم چه حرفی نمیزدن که بگه ما خلاص ابو نمیدونم روح القدس و بعدم در رتبه سوم خدا در ربوبیت عالم مدال برونز رو کسب کرده، این که نیست قطعا. گفتن خدا یکی از ستاست، وقت یکی از تعابیر اعداد همینه که وقتی مثلا گفته میشه او خامسه، این نظم فاعل رو به خاطر بسپارید، این ثالث و ثلاثه و ثانی از نیم و خامس و اهل العبا یا آل العبا، این وزن فاعلش این معنا رو میتونه افاده بکنه، یکی از پنج تا، یکی از اون پنج نفری که آل عبا بودن، نه پنجمینش. مثلا درباره امام حسین علیه السلام وقتی گفته میشه هر دو معنا چیه؟ محتمله، یعنی هم ایشون پنجمینه هم یکی از پنج تا، مثل ثالث و ثلاثه و ثانی از نیم. این هم گفتم یه نکته، یعنی یکی از اون پنج نفری که آل عبام، یعنی ظاهراً بحث کسا دیگه، ظاهراً یکی اون پنج نفری که زیر ردا و عبا رفتن دیگه، عبای پیامبر، همون بحث کسا هست. تا حالا این که جریان کسا کدوم جریانه، این حدیث معروفیه که تو دستا داره میچرخه که نه صاحب مفاتیح قبولش داشته و نیورده و عمدن هم نیورده و بعد رفت یه سفری و برگشت دیگه نفر تو مفاتیح چاپ کرده حدیث کسا هم آورده، ایشو خیلی ناراحت شد، من قبول نداشتم که نیوردم و راضی هم نیستم که زیر مفاتیح من چیزی اضافه کنم، اینو گفته ایشون. بعد حالا سوره روم و عنکبوت رو گذاشتن آخرش، بعد یه عده حدیث کسا گذاشتن، بعد یه عده نایه مقدسه گذاشتن، بعد یه سری، اینا همش اشکال داره به خلاف نظر ایشون. آره بعدم حالا این حدیث کسای معروف آقای ریشدی هم که قبول نداده و یه کتابچه مستقلی هم نوشت در ردش سر صدا شد و علامه عسکری هم قبول نداره و دوباره ایشون هم گفت یه سری سر صدا هم دوره ایشون شد و بعد البته همه این بزرگواران میگن جریان کسای جور دیگه ای بوده، یه جور دیگه ای بوده که ما متنش رو علامه عسکری میگفتن در یک کتاب هم آوردن، ولی من آیین ریشدی هم آورده تو همون کتابچه که رد کرده این معروفه رو.
جوابش اینه که ترتیبه یادم نیست که مثلا جایگاه امیرالمومنین برای پیامبر مثلا هارون برای مثلا نفر پنجم میشه که این جایگاه رو گرفته داره، حالا میشمردن تو آیه
اینا اگه لطف بکنی برای من بفرستی که خیلی خوبه، چون
امیرالمومنین برای پیامبر این جایگاه داره مثلا هارون برای
تو اهل عبا تو آل عبا دیگه این حرف به این راحتی نمیادن. باید ببینیم اون چه تعبیری بوده که توش خامس داشته. حالا اگه تونستی اینو برای من پیدا کن بفرست، چون آیت الله سبحانی اتفاقا از اونایی که ادبیات عربش هم خوبه، یعنی به دلیل اینکه ایشون هم مکالمه کار کرده هم انشاء نگارش و قلم خوب و قوی داره توی نگارش. یه چند نفرن دیگه از علما ایشون و آقای علی دوست و آقای صفایی بوشهریه و اینا قلم دارن و کسی که میخواد بنویسه خود به خود ادبیاتش قوی میشه دیگه. آقای علی دوست که انصافا قلم خیلی خوب و قشنگ سلسبیل، ایشون حالا سال بعد بالاخره ایشالا یه مقداری شده کار بکنه ببینید. بگذاریم معنای هفتم تقسیم. حالا که همه اینا رو گفتیم شادی رو حضرت مولا امیرالمؤمنین یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. روز صلوات از شادی روح نبی اکرم هم صلوات خط بفرمایید. روز ولادت امام صادق علیه السلام از شادی روح ایشون هم صلوات خط بکنید. ببینم من امروز با سلام و صلوات میتونم از دست شما در برم سر بخورم یا نه. بفرمایید. بله بله، بعضی هاشون هم قبول نداشتن و ندارن، اما اتقیت و دینی و دین و آبای، یعنی هر جا اگه دیدین در مقابل یه عالم ربانی خوندن دلیل نمیشه. طرف مثلا آجا یه نفر میاد استار میکنیم یا آجا ما نذر کردیم که در حضور شما اینو بخونیم، اگه مریضمون خوب شه، مریضمون هم خوب شده از اون وقت باید بخونیم، شما باید قبول کنیم. من حتی عالم ربانی هم چون اظهار ربانیه لذا میگه که خب حالا من نباشم زمین از حجت خدا خالی میمونه، لذا در حضور هارون گوساله پرستیدن که چیزی نیست که رو بس بخونن. از این چیزا زیاد داریم. بله آقای یزدی که الان زنده هست در شورای عالی و اینا نمیدونم چی کار هستن، آقای محمد یزدی ایشون این خاطره رو خودش نقل میکنه، میگه که در بیت آیت الله العظما بروجردی در یک دهه محرمی ایشون فراخوان دادن، گفتن که تمام دسته های عزاداری قم بیان من کارشون دارم. اینا اومدن و ایشون صحبت کردن براشون. وقت در زمانی که آیت الله العظما بروجردی مرجع علل اطلاق جهان تشیع بود، مثلا شما میرفتی تو خیابون هر آخوندی میدیدی اکی تقلید کنن دیگه ردخور نداشت. آیت بروجردی معلومه، آیت بروجردی اینطوری بود. ایشون فرا خونده بودن که آقا من شنیدم تو تعزیهاتون این بعضی از آقایون لباس حضرت زینب مثلا میپوشن، لباس زنانه میپوشن، اونجا برنامه اجرا میکنن، این مرضی رضای امام حسین نیست، این تلبس مرد به لباس زن این کارو نکنید و حرام و اشکال داره و مرضی رضای امام حسین نیست. میگفت اینا از آقای یزدی میگه، میگه اینا از اتاق آقای بروجردی اومدن تو حیات خونه آقای بروجردی، تو کوچه هم نه. یکی از اون رئیس های خلاص سردست ها گفت آقای این وایسین، آقا سینه نزنیم، وایسین وایسین اینا خلاص همه رو وایسین دو. گفت ما در اعلام میکنیم در تمام سال مقلد آیت الله العظما بروجردی هستیم مگر در دهه محرم. سلام بده. چرا؟ چون که امام حسین رو نمیشه رها کرد، استدلال هم اینه. بعد یه بنده خدایی میگفت که چرا آیت الله سیستانی وقتی استفتا دارن ازش میکنن میگن آقا نظر شما درباره قمزنی چیز، ایشون دیدید دیگه چه جوابی دادن، نوشتن من نفیان و اثباتن در این مورد نظر نمیدم مقلدین میتونن با مراعات علالم و فلعالم به بقیه مراجع مراجعه بکنن. گفتش که چطور آخه این چه وضعیشه؟ گفتن که خب همینه دیگه، وقتی زندگی آقای بروجردی رو دیده خب حالا ایشون بگه نزنیم تو عراق نمیزنن دیگه، میگن آقای سیستانی گفتن نزنیم خواهر میگن ما دهیم اول اینجا شروع میشه، میگن ما در دهه محرم و روز عاشورا در این یک روز نمیشه مقلد های سیستانی بشه، چون امام حسین اینو میشه رها کرد. بعد که یه چند روزی مقلد نبودن ممکنه وقت در روز خیلی کارهای دیگه هم بکنن، ولی این زمینه میشه برای خیلی چیزای دیگه. لذا آقا این ولی واجب و حرامش داشته من حدیث کسا مستحبات بزر بخونه. خب بگذاری حالا شما هم یه واقع جایی ندید بگید بله سلام علیکم بخم و جلو بخم بفهم الان بفهم مجلس بیلیاس به 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 باری کلا آیا جایی داری مرحبا 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 درود بر شما آفرین، ثابت کردی که واقعا محبی هستی، حیدری هستی، آره واقعا نبوی هستی، صادقی هستی. بگذاری آقا جان از تقسیم از سابق از تقسیم هفت من اجازه بدید امروز از تقسیم شروع بکنم، چون میترسم بریم تو دل آیه بعد آو امروز تموم نشود. بذارید من بگم بعد آخر بحث انشاءالله بحث او رو به یاری خدا مطرح میکنیم. بعد ضمنم پیشا پیش بگم چون دیروز من میومدم از کلاس بیرون رفقا گفتن آقا ما نمیتونیم، ما دهانی میتونیم بیا، بعضی هاشون گفتن ما دهانی میتونیم بیاییم، بعد من اون کلاس هم دهانیم تا 12 الزا میتونین امروز تا دهانیم بشینیم؟ میتونین؟ جشن هم داریم آره، ولی آره من موبایل هم موبایل هم بردن اب نداره، نه حالا چیز مهم نیست ولی هی میترسم که نکنه، حالا انشاءالله که خیر بوده. بگذارید آقا از تقسیم، تقسیم رو اول یه مثالی زدن خطبه 40 نهج البلاغه که با در 3 جلسه قبل‌تر از این اینو خوندیم یا 2 جلسه قبل‌تر از این خوندیم و رد کردیم این مثال رو، گفتیم در مقنع العریب این مثال عوض شده و آمده که خلاصه کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه، اینو به معنای تقسیم گرفتن. ولی این که بگیم مردم لابدن از یک امیری حالا میخواد بر باشه یا فاجر باشه، اینو ظاهرا مقنع العریبیان قبول نکردن که در مقام تقسیم باشه، در مقام ابهام. یعنی خب همین، نه نه همین همین نکته همینه. اگر عبارت این بود الامراء اما مثلا ابرارون او مثلا فجره، اگر عبارت این بود یا الانیرو مثلا الفلام جنسی بود، امیر یا بر یا فاجره، الاسمو الکلمتو مثلا اسمون او فعلون او حرفون، اینجا واقعا در مقام تقسیمه. ولی اینجا حضرت میخوام بگن عمرا یا اینجورن یا اینجورن، میخوام بفرمان که برای مردم چاره‌ای نیست جز این که یک امیری داشته باشن که بر باشه یا فاجر. بعد میگیم که خب یعنی پس مردم یا امیر بر میخوان یا امیر فاجر میخوان از نظر شما. ایشون میگه که من که نمیخوام بگم که مردم یا این امیر رو میخوان یا این امیر رو، من میخوام بگم مردم امیر بر میخوان، منتها اینا میگن لا حکم الا لله داره تو نهج البلاغه خود به چهل، که این زمانی فرمودن که گفتن لا حکم الا لله، حضرت فرمودن در واقع میخوام بهشون توجه بدن، میگن آقا شما که دارید میگید لا حکم الا لله، اول به اسم این که باید حاکم خدا باشه میاد جلو، ولی واقع مطلب اینه که خدا که نمیتونه خودش از آسمان به تعبیر من بیاد زمین بر شما حکومت بکنه، بالاخره یه نفر باید باشه که امور رو اداره بکنه. بعد شما با این کارتون دارید چیکار میکنید؟ دارید منی که امیر بر هستم رو میزنید کنار، من که رفتم کنار با این حیله امیر فاجر میاد بر شما حاکم میشه. و جالبه دیگه تو سریال امام علی هم نمیان دیدید یا نه این قسمتشو که اینا خلاص، یعنی میخوام بگم فیلمش هم موجوده. آره حضور شما عرض میکنم اینا اول اومدن گفتن لا حکم الا لله، بعد یه مدت گذشت دیگه خودشون که نشستن دور هم دیگه به فکر فرو رفتن خب چیکار کنیم الان، خدا که نمیشه از آسمون بیاد زمین. بعد به یکیشون رو کردن که خب تو بیا امیر باش، و همین شد، یعنی به امیر بر رفت کنار، این امیر فاجر اومد شد. خب ظاهرا اینجوری باشه. نه ذکره ابن مالکن فی منظومته صغرا، بعدم میگه و فی شرح الکبرا. آیا منظومه صغرای ابن مالک چیه؟ الفیه. شرح کبرا چیه؟ کبرا چیه اصلا؟ آها میشه الکافیت و شافیه. بعد ایشون یه شرح الکافیت و شافیه هم داشت که نوشته شرح الکبرا. پس اون 1000 بیتی صغرا کبرا میشه الکافیت و شافیه 3000 بیتی. شرحش رو خودش نوشته، یه شعر کافی هم یکی دیگه نوشته بود، ناظر الجیش بود اگه اشتباه نکنم، که تو نرم افزار ادبیات عربی حوزه اون شرح کافیه الان موجوده. شرح کافیه خود ابن مالک توی نرم افزار ادبیات عربی حوزه نیست. در هر حال ثم عدل عنه، توی الفیاش چی گفته بود؟ گفته بود این معنا رو میگه ذکر کرده، بطود خیر ابه قسم به او او ابهنی وشکک و اضرابون به ها ایزن نومی. زین اون باید کتونه ببینید خیر ابه قسم، قسم معنای تقسیم رو ذکر کرد. در شعر کافی هم گفته منتها ثم عدل عنه فی تسهیل و شرحهی. پاسال یادتونه چقدر تو سیوطی گاهی میگفتش که قاله او فی شرح الکافیه، قاله او فی تسهیل، قاله او فی شرح تسهیل. این حرفایی که میزد همین کتاباش همین هست دیگه. اونجا چی گفته؟ فقال تأتی دقت کنید اونجا چی گفته؟ اونجا گفته او معنای تقسیم نداره، معنای چی داره؟ اینو دقت کنید، این تو بحث تنبیهی که آخر میخوام بخونیم هم به دردمون میخوره، معنای 12 هم فکر میکنم این حرفا به دردمون میخوره، دقت کنید بشه. تعطیل التفریق المجرد من الشک والابهام والتخییر، میگه که او میآید برای تفریق مجرد از شک و ابهام و تخییر، و اما هذه الثلاثه، اما شک و ابهام و تخییر، فان مع كل منها، با هر کدوم از این سه تا تفریقا مسحوبا به غیره، اینا تفریق مضاف هستن. یعنی میگیم که آقا شک رو برای ما معنا کن، یه شک مثل این که من میگم جا از زیدون او امرون، حالا خودم شک دارم نمیدونم زید اومده بود یا امر اومده بود، این تفریق مصحوبه به شک، یعنی دارم دو تا چیز رو از هم تفریق میکنم، جدا میکنم، شک هم دارم. ابهام چیه؟ اونجایی که میخوام در مخاطب ایجاد شک بکنم، مثلا وقتی میگم و انا او ایاکم لعلا خودن، اینجا میخوام بگم حالا یا ما یا شما، اینجا دارم تفریق ایجاد میکنم به همراه چی؟ به همراه ایجاد شک. تخییر کجا؟ مثل تزوج هندن او دخترها، مخیر یا این یا این دیگه، ولی مانعت الجمع، این دارم تفریق ایجاد میکنم توأم با تخییر، یعنی میاد تو معانی دیگه تفریق مضاف در نظر میگیره. یه بله یه جاهایی هم هست برای چی میاد؟ تفریق مجرد میاد، یعنی دیگه تو دل این تفریق چیز دیگه‌ای نخوابیده، به علاوه ای نداره، که اسمشو گذاشته معنای تفریق مجرد به جای تقسیم. و مثلا به نحوه، به چه آیهی مثال زده؟ ایکن غنیان او فقیرن و قالو کونو هودن او نصارا، به این دوتا آیه که الان میخوام برگردیم تحلیلش کنیم مثال زده، اما بقیه چی گفتن الان برمیگردیم به این دوتا آیه. و غیرهو یعنی غیره ابن مالک، عدل عن العبارتین، از هر دو عبارت عدول کردن و گذر کردن و رد کردن، این دوتا رو قبول نکردن. کدوم دوتا عبارت؟ تقسیم و تفریق مجرد از شک و ابهام و تخییر. بعد خیلی خوب این دوتا عبارت رو نیاوردیم، به جاش چی آوردیم؟ فقط برن به تفصیل، گفتن معنای تقسیم نگید، تفریق هم نگید، بگید تفصیل. و مثلا و گفتیم خب مثال بزنید از تفصیل چی؟ میگن مثلا به قول این تعالی و قالو کونو هودن او نصارا، یا به آیه کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالو ساحرون او مجنون، به این دوتا مثال زدن. میگیم که حالا اول بریم سراغ قول غیر، همینو تموم بکنیم بعد ببینیم ابن مالک چی گفته بود. میگیم که آقا این دوتا آیه چه ویژگی داره که شما او رو درش معنای تفصیل گرفتید؟ میگه آقا دقت کن، قبل از اینکه دنبال عبارت نگاه کنید جواب منو بدید. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا. این آیه چی میخواد بفرماید؟ دقیق معنا کنید. نه، یهودی ها و مسیحی ها چی میگفتن؟ میگفتن یا یهودی باشید، یهودی باشید یا مسیحی باشید تا تهتدوا، تا هدایت یافته باشید. خب الان این تفسیر یعنی چی؟ بدون اینکه به ما بد بگم، یهودی ها میگفتن یهودی باشید و مسیحی ها میگفتن مسیحی باشید. نه اینکه یهودی ها و مسیحی ها جمله شون این بوده، میگفتن یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یافته باشید. اینه نمیگفتن. به چه دلیل اینه نمیگفتن؟ چه قرینه ای داریم تو قرآن؟ بنویسید به قرینه آیه 113 سوره بقره. الان آره از المعنا، چرا که معنا از تحلیلیه، و قالت الیهود کونوا هودا و قالت النصارى کونوا نصارى. بنویسید به دلیل آیه 113 بقره که خودشون میگفتن و قالت الیهود چی؟ لیست النصارى علا شیء و قالت النصارى علا شیء. 113 و قالت النصارى لیست الیهود علا شیء. اونا میگفت اینا اونا رو قبول نداشتن، اونا اینا رو قبول نداشتن. همین الان هم یهودی ها توی تلمود 36 جلد تفسیر تورات اونجا میگن اینا که خداوند دو نوع حیوان برای یهود خلق کرده، یکی گاو و الاغ و استر، این حرفا، یکم انسان های غیر یهود و نصارا رو هم جز حیوانات اینا حساب میکنن و به سلام میگن اینا رو باید کشت و خونشون رو باید با آدابی خورد و یه آدابی دارن، مثلا مسیحی میکشن با یه آدابی خونشون میخورند و مسلمان شون. بفهم یهودی ها سفت و سخت وایستاده بودن، مسیحی ها رو قبول نداشتن. یعنی حتی تو اون مقام هم بعید نیست، حرفتون بد نیست، ولی ظاهرن یهودی ها خیلی دوگمی تر از این حرف هم که بخوان تو این موردم کتابی هم نه کتاب نمی. بعد حضور شما عرض بکنم و قال بعضهم ساحرون. آها آیه کذالک ما اتى الذین من قبلهم رسول. قبل از این هم هیچ پیغمبری نمی اومد الا مگر این که قالوا ساحرون او مجنون، می گفتن ساحر یا مجنونه. این ساحر یا مجنونم ایشون ظاهرن دیگه باید بگیم از قرینه‌های بیرونی، و یعنی من در زاریات 52 یادم نمیاد که مثلا حالا قرینه‌ای در لفظ کسی دیده پیدا کرده. بعضی گفتن مجنونه، ولی خب با هم مثلا حالا اینجا بنویسید قرین ایشون میگه و قال بعضهم ساحر و قال بعضهم مجنون. بنویسید به قرینه مثلا بیرونی، شاید تو تفسیر، شاید تو روایت، شاید تو شأن نزول، شاید تو تاریخ. یعنی اون کسایی که نسبت میدادن به یه پیغمبری میگفتن ساحره، شاید هم قرینه لفظی هم کمک بکنه ها. مثلا ساحر رو زمانی میگفتن که میدیدن معجزه میدیدن ازش، میگفتن ببین این ساحره. مجنون رو زمانی میگفتن که حرفهایی میزد که اینا نه، مثلا میگفت دنیا لهو و لعبه، بابا پول آقا تعیین کننده همه چیز آقا، یعنی که دنیا لهو و لعبه و مثلا به دنیا دل نبندین و یا مثلا آخرت بعدی هم چه اتفاقاتی میفته. ببین این آقا بابا این جنونه مثلا چی؟ مثلا این حرفا، یعنی ظاهرا باید بگیم یا به قرینه بیرونی یا باید بگیم چی در مواضع مختلف. بنویسیم مثلا اینجوری بنویسیم، بنویسیم که در وقت ارائه معجزه میگفتند ساحر است، چون معجزه شباهتی به سحر داره، بالاخره این کار خارق العاده است. بعد و در مواضعی که کلمات بلند و عارفانه میگفتند مجنون است، ولی نمی شود به ساحر مجنون گفت. چون شما چرا که دیده نشده که دیوانی کار خارق عادت از نوع معجزه‌ای انجام بده، وگرنه عادت که دیوانه زیاد بله. چرا که دیده نشده که دیوانه کار مثلا اعجاز چی می‌نویسیم؟ اعجازگونه انجام دهد. اعجازگونه انجام دهد. آره. که رو ساحره. بله. ساحر آره، ساحر کلی فکر میکنه، کلی کار باید انجام بده تا به مقام سحر برسه. فاو فی همال تفصیل الاجمال فی قالو، میگه یا کن او در هر دعای شریفه برای تفصیل یک اجمالی است در قالو، یعنی یه جماعت نبودن که دوتا چیز بگن، این اصلا در قوه دوتا جمله بوده، این او داره تفصیل میده، داره دوتا گزاره درست میکنه. یا بهتر اینجوری بنویسیم به زبان ساده که دیروز گفتیم، بنویسید نتیجه گاهی عطف او مفرد به مفرد است، گاهی عطف جمله به جمله بوده ولی ظاهرش عطف مفرد به مفرد است. بعد می نویسیم اوی تفصیل، این حالا ازش قاعده می تونیم در بیاریم، اوی تفصیل در فرضی است که ظاهر عبارت عطف مفرد به مفرد است، لکن در واقع عطف جمله به جمله است. به نظرم قاعده رو تونستیم دراریم، درست میگن؟ یعنی وقتی گفته میشه و قالو ساحرون او مجنون، این الان ظاهرش عطف مفرد به مفرده، اما اون چه که در واقع اتفاق افتاده چی بوده؟ قالو جماعتون، قال جماعتون هو ساحرون و قال جماعتون اخرى هو مجنونون، یا قال حاضر الجماعه فی فرزن هو ساحرون و فی فرزن مثلا آخر چی؟ هو مجنونون. گرفتین چی شد؟ همین جماعت بودن ها، ولی یه بار تو این فرض که کار معجزه وار انجام میداد میگفتن ساحره، در یه فرض دیگه حرفای عالی میزد میگفتن مجنونه. این یا تو همه آیه هم همینه، و قالو کونو هودن و نصارا، خب هودن و نصارا ظاهرش عطف مفرد به مفرده، اما واقعش عطف جمله، یعنی و قالت الیهود کونو هودن تحتدو و قالت النصارا کونو نصارا تحتدو، دو تا جمله. پس این تفصیل ظاهرا مفهومش اینه. حالا برگردیم ببینیم ابن مالک تو اون دو تا آیه چی گفته بود. ابن مالک میگه بگی تفریق، میگیم تفریق مثل کدوم آیه؟ مسخوب یعنی مصاحب هم نشین، معیت، یعنی میگه که یه موقع هستش که او تفریق مسحوب به غیر تفریق را میرساند، یعنی تفریق و جدا سازی به علاوه شک، میگه ما اونجا بهش میگیم معنای شک داره. کدوم عبارت؟
تفریق مسحوب به غیر
تفریق. آره. نه نه نه، تفریق مسحوب به غیر، میگم ایشون میگه او یه موقع تفریق مسحوب به علاوه بذار، تفریق به علاوه شک دارد، تفریق به علاوه ابهام، تفریق به علاوه تخییر، یه موقع تفریق صرف دارد. میگه تو این آیه معنای تفریق، تفریق مجرد، تفریق مجرد از به علاوه. تو تا آیه مثال میزنه، ان یکن غنیان او فقیرن فالله اولا بهما. ای یکن، آقایون اسم یکن چیه؟ وای به حالت اگه بگی هوای مستتر. خیلی خوب، پس اون هوش هم نگو، خون به دل آدم نگو. خب این یکان چیه؟ این هوش به چی میخوره؟ آیه صدر آیه چیه؟ یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا، درست هم میخونم. دو تا آیه هستی که در مائده هستی که در نساء، در یکی شهدا قبل و بعد داره، من یادم نیست. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. میگه که میفرماید که در مقام شهادت اقامه قسط بکنی و اگرچه که بر ضرر خودتون باشه علای ضرریه و اگر یا اگرچه که بر ضرر والدینتون باشه یا اقربین یعنی فامیلای نزدیکتر ارحام نزدیکترتون نزدیکترین ارحام. این یکن غنیان او فقیرن این الان هوه از باب اعدلو نه از باب اون نیست از باب انا انزلنا فی لیلة القدر باید از قبل کلام استفاده میشه باید بیارید بیرون چیه اون؟ یکن چی غنیان او فقیرن فالله اولا به همون آها مؤمنی که میخواد نه 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 ببین دقت کنی میگه وقتی میخواد تو دادگاه شهادت بدید شهادت به قسط بدید راستشو بگید اگرچه که به ضرر خودتون در بیاد یا والدینتون یا فامیل نزدیکترتون اون وقت ایکن غنیان او فقیرن میخواد بود اعتقادی کار رو درست بکنه خب ایکن کی غنیان او فقیرن فالله اولا به هما
همونی که مورد
شهادت المشهود علیه باریک الله خوبه میخواد به المشهود علیه اگر که اون کسی که داری شهادت بر علیه اومیدی که عبارت باشد مثلا یا دوستته یا نه همین هاست والدینته یا اقربینه یا حتی چی خودتی انفس خودتی اگر اون مشهود علی که اگه الان حرف بزنی حرف به ضرر او در میاد و این آیه میگه ولو به ضررت راستشو بگو تو مقام دادگاه و شهاده اگر اون مشهود علی غنی باشه یا فقیر باشه فالله اولا به هما خدا اولویت داره به این دوتا این چی؟ ها؟ خب نه خب چرا بی پولی و پولداری رو پس آورد وسط برادر اولش یه احتمال جالبی دادی ولی اینجا غنیه نه خدا اولاست در چی به این دو نفر به این غنی یا فقیر در روزی در این در دلسوزی در رحم آخه به طرف میگی تو دادگاه برای چی شهادت دروغ داری میگه بابا بدبخت بود اگه دیگه من اینم میگفتم مینداختنش تو زندون مثلا نمیتونست دیگه مثلا این پولو پرداخت بکنه این بدهی رو بده میگه شما نمیخواد دلسوزی بکنی خدا اولاست من نظری تو دلسوزی کردن یا تو روزی رسوندن این یکن غنیان اوف یا مثلا ممکنه یه جا غنا باعث بشه مثلا میگه که خب این طرف پول زیادی داشت و اگه من میگفتم مثلا کل مالش میرفت زندان نمیافتاد ولی مال هنگفتی مثلا ازش میبردن مثلا در هر حال میگه بالاخره اینجا غنیان و فقیران رو برای چی داره میاده میگه غنا و فقره که خیلی از اوقات باعث میشه که چون شما جاهایی که شهادت بر علیه کسی میدی غالبش سر از پول در میاره نظری ولی تو بحث قتل ها یه احتمال این هستش که گذر بکنن از قتلش و به جاش چی بگیرن دیه بگیرن نظری آره اینه که بله میگه خلاصه یه دفعه اینجوری نشه که به خاطر پول و مال دنیا شما دلسوزی بیجا بکنید خدا اولاست اینو میفرماد خالی حالا ببینید بحث تفسیریشو بیشتر ببینید آقا ایشون الان چطوری اینجا او رو به معنای تفریق گرفته ایکن اون مشهودا علی اینجور یا اینجور ظاهرا اینجا همون معنای تقسیم و اینا که مد نظر ما بود ظاهرا همونو داره دیگه یعنی میگه اون مشهود علی دو قسمه یا اینه یا اینه ایشون میگه این تفریقه منتها اینجا آیا شک داره یعنی مثلا میخواد بگه اون مشهود علی نمیدونم غنیه فقیره نه هر جفتش ممکنه واقع بشه آیا میخواد ابهام در مخاطب ایجاد بکنه شک در او ایجاد نه آیا میخواد تخییر ایجاد بکنه نه میبینید یعنی یا کن اینجا میبینی قشنگ تفریق چی داره فرق گذاشتن منهای مثلا چیز دیگه ای مثل شک و ابهام و اینا تو قالو کونو هودن او نصارا اینجا ابن هشام چی داره در واقع میگه اینجا معنای تفصیل رو ظاهرن ابن هشام آقای عبدالسین اصحاب مثل این که اینجا ابن مالک مثل شما فکر میکرده نیومده برای او معنای ذکر بکنه به نام تفصیل، اومده گفته معنای چی داره؟ تفریق. این تفریقه مثل این که همون حرف شما رو در تفسیر این آیه زده، یعنی یا آقا یهودی ها و نصرانی ها به هر حال دیدن باید در مقابل اسلام ایستادگی بکنن، درسته؟ گفت اینجا کوتاه اومدن، اینجا کوتاه اومدن، یعنی به یهودیه میگفتیم که آقا مسلمون باید بشی تا شما هدایت یافته باشی، میگه آقا آجون عمرتو تلف نکن، اگه میخوای هدایت یافته باشی یا باید یهودی باشی یا دیگه حالا اقلشی مسیحی باشی، بالاخره چون مسیحیان تو بنی اسرائیلن یه همچین علقه ای اومد وسط بود، حالا یا این یا این. به مسیحی میگفتن که آقا مسلمون شو تا هدایت یافته، میگه آقا جون شما یا باید مسیحی باشی یا مسیحی، اون مسیحیت رو مقدم میکرد بنابراین بنی، یا مسیحی باشی یا دیگه اقلش دیگه چی باشی، یهودی دیگه باشی، وگرنه اسلام اگه داشته باشی هدایت کننده نیست. منتها تو این آیه شریفه هودن رو بر نصارا مقدم کرد چون در این گفتار یهودی ها توطئه‌گریشون بیشتر بود، یعنی اون جمله‌ای که از یهود و نصارا صادر می شد بیشتر این به گوش می رسید که یهودی باشید یا مسیحی، نه مسیحی باشید یا یهودی. گرفتی چی شد؟ ظاهرن ابن هشام این آیه رو اینجوری فهم کرده، ولی قول مقابل اومده گفته این اصلا او به معنای تفصیل، به من الان خیلی جالبه، همین الان به ذهنم رسید که ما اینجا در معنای تقسیم بنویسیم که یه معنای تفصیل من اضافه میکنم، به نظرم معنای تفصیل معنای ویژه‌ای بود و جا داشت که اصلا ابن هشام به عنوان یه معنای مستقل اینجا ذکرش بکنه. یعنی معنای تفصیل میدونید یعنی چی؟ یعنی تبدیل شدن اویی که در ظاهر عطف به مفرد به مفرده ولی در واقع عطف جمله به جمله است. این به نظرم خودش یه قسمه، اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم خودش یه قسم شاخصیه. اینجا من با عزتون می‌نویسم که جا داشت، می‌نویسم در این معنا معنای دیگری از او که تفصیل است هم ذکر شده و به نظر می‌رسد معنای مستقل و مهمی است که جا داشت بله مستقلن ذکر شود. حالا نمیدونم دیگه شما چقدر با من همراه هستین. بله یعنی عامل تکرار میشه، اونم نه از نوع اضراب، از نوع این که آره از نوع تفسیر. حالا آقای بزاز بفرمایید سوال.
چه
غنی باشه چه فقیر
باشه
خدا اولا باشه، چه معنی تفریق برمو داشته باشه. معنی تساوی؟ دیگه هم چه غنی باشه چه فقیر خدا اولا باشه. میخواد دیگه غنی باشه خدا اولا. آها خب شما عبارت رو اینجوری اگه معنا کنی فرق نمی کنه که فقیر باشه یا غنی باشه، فرق نمی کنه، یعنی تفریق و اگر این باشه لحظه بذار فکر کنم. ببینید به نظر میاد که فرق فرق کردن در مفهوم شما یه جوری فرق فرق رو میخوای بگیر در مفهوم تفصیل میخوای بگیر، نه در مفهوم چی میخوای بگیر؟ تقسیم است، در معنای تقسیم. آره این باشه خوبه. و این نکته هم دقت کنید آقایون که جماعت پایین که او در معنای تفصیل رو ذکر کردن تا میگیم مثال بزن به آیه کونو هودن و نصارا مثال میزنن و آیه ساحران و مجنون، ابن مالک رو وقتی بهش میگیم از تفریق مثال بزن به آیه غنیان و فقیران و کونو هودن و نصارا تحت به مثال زدن. پس معلوم شد که این دو دسته، من الان فرق بین تفسیرشون از آیه 135 بقره رو بیان کردن که چجوری دارن تفسیر میکنن. خب اما سوال دسته پایین که او در معنای تفصیل رو ذکر کردن در ایکون غنیان او فقیرن چی میگن؟ میگن اینجا تفصیلی نداریم چون اصل جمله به جمله نیست واقعا، این همون مفرد و مفرده، میگه فرق نمی کنه این باشه یا این باشه. پس میبینید اونا این آیه رو مثال نهی بردن، 135 نساء رو مثال نهی بردن. اون پایینی ها که معنای تفصیل رو گفتن قالو ساهرون و مجنون رو مثال بردن، اما ابن مالک اینو نهی برد. چرا؟ چون ابن مالک دیگه معلوم میشه در این آیه هم اعتقادش این بوده که یه جماعت نیومدن اصل مفرد به مفرد بکنن بگن این یا ساهره یا مجنونه. آها نمیشه، یا یه کار اعجازگونه داره میاره ساهره، آخه نمیشه بگی که چه دیوونه ای میتونه بیاد مثلا یه همچین عمله به این عجیبی انجام بده، یا از اون بعد داره حرف عارفانه و بلند میزنه عالمانه و بلند و اینا، بعد مثلا میگه این یا ساهره، کجای این به سحر چه عمل اینجا داره که بگی یه حرفی میزنه ما نفقه و کثیرن مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا، حرفی که به شعیب میزنه. ما خیلی از حرفای تو نمیفهمیم. این خیلی از حرفای تو نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، ما نمیفهم چی میگی. یا در سوره 47 داره مازا قال آنفا، این الان چی گفت؟ این نوعی تمسخری که نمیفهمیم مثلا چی میگه، مثلا این مفهوم این حرف چیه. خب این از این نکته معنای تقسیم تمام. جان بفرم اونجا تو اباحه داشتش که مثلا تزوج هندن و فاطمته، یا یه مثال دیگه زد؟ آره یه مثال دیگه زد، و مثال چی بود یادم رفت تو اباحه چی بود یادم رفت، نگام نمی کنیش چی؟ آه جالس العلماء عب الزهاد یا عقد عالمان و متعلمان. اونجا چرا تفریق مسحوب به اباحه؟ قرآن مدام داره فرقه فرقه میکنه. ای بسا که ابن مالک تخییر رو در عبارت خودش، اینا دیگه کار پژوهشی میخواد، باید داریم ببینیم تو شرح کبرا و تو شرح تسهیل و اینا چه تقسیم بندی هایی برای او کرده. خب بعد ممکنه که او اصلا اباحه رو نیورده باشه، تخییر رو آورده باشه، میگه اونی که مسبوق به طلبه، یعنی دیگه اصلا نظر به این که آیا مانعت الجمع هست یا مانعت الجمع نیست دیگه به این نظر نداشته باشه. ولی تو صغراش ظاهرا این نظر داشته، چون میگه خیر ابه قسم به او. خب او فعلون او حرف
مرحب
بس این
استعمال باب
تقسیم عجبت
میگه باب برای تقسیم عجبت، ولی او اینجا نظره
به جای واب اومده، یعنی او در معنای وابه.
میگه اگر ما تقسیم رو بپذیریم یعنی تقسیم متفق و مجرد بپذیریم، اون وابه که عجبه
پایان ساعت اول من دیگه آره الان یه باید نگاه کنم، باید نگاه کنم آزی بفرست توی تلگرام یه یادآوری بکن، بلکه
سالم زده یه شعر رو
مقاومت نکن ارسال بکن. خب الان وقت شیرینیه، آقای کی شیرینی آورده؟ آقای بز آقای سبحانی. به 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 احسن تو 48 دقیقه آقای سبحانی به شما شیرینی میدم. مرحبا مرحبا آقا، شادی روح اموات ایشون صلوات بفرستین.
الله الله
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله الله